الرحمن الرحیم. جلسه ۴۵ رسائل مورخه شنبه ۲۲ دی ۱۳۸۰، ۲۸ شوال ۱۴۲۲، نوار شماره ۲۹، صفحه ۸۴، از خط ۱۴ به بعد، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری.
مطلب طولانی داریم. اینجاها عبارتهای مرحوم شیخ به نظر میرسه خیلی ساده هست، ولی دستبندیش بسیار مشکله. خب اگه صحبت نکنید میاد انشاءالله. خب پس در بحث امروز یک مطلب طولانی داریم. مطلب رو شروع میکنم. بحث ما در این مورده که آیا مخالفت التزامیه با علم اجمالی جایز هست یا جایز نیست. پس موضوع بحث ما دست رفقا، بحث ما در این مورده که آیا مخالفت التزامیه با علم اجمالی جایز هست یا جایز نیست. قبل از این که ادامه بدم یه مثال بزنم که این مخالفت التزامیه بیاد دست رفقا. ببینید رفقا، من اجمالا میدونم که دفن میت منافق یا واجب یا حرامه. اجمالا میدونم که یا واجب یا حرامه. من نه معتقد میشم به وجوب، نه معتقد میشم به حرمت، قلبا معتقد میشم به اباحه. الان ببینید، منی که معتقد شدم به اباحه مخالفت کردم با علم اجمالی، چون آخه اجمالا میدونم که یا واجب یا حرامه. الان من قلبا معتقد شدم به اباحه، الان من مخالفت کردم با این علم اجمالی. منتها چه نوع مخالفتی؟ مخالفت التزامیه و مخالفت قلبی، نه مخالفت عملی. از بحث ما در این مورده که آیا مخالفت التزامیه با علم اجمالی جایز هست یا جایز نیست. خب اینجا رفقایی که می نویسن هیچ، رفقایی که نمی نویسن دستبندی زیاد داره. مرحوم شیخ می فرمایند که شبهه بر دو نوعه. یک مرتبه شبهه، شبهه موضوعیه هست. این صورت یک مرتبه شبهه، شبهه موضوعیه هست. خب حالا من حکمشو بگم، بعد دلیلشو بگم، بعد مثال بزنم. صورت یک مرتبه شبهه، شبهه موضوعیه هست. حکمش چیه؟ رفقا، اگر شبهه شبهه موضوعیه بود، مخالفت التزامیه با علم اجمالی جایز مطلقا. حکمشو گفتم تمام شد. اگر شبهه شبهه موضوعیه بود، مخالفت التزامیه با علم اجمالی جایز مطلقا. رفقا این مطلقا میدونید یعنی چی؟ یعنی این که اعم از این که دو حکم باشه مال یه موضوع، یا این که دو حکم باشه مال دو موضوع. روز چهارشنبه حالا مثال میزنیم امروز. پس اگر شبهه شبهه موضوعیه بود، عقیده مرحوم شیخ اومد دست رفقا. اگر شبهه شبهه موضوعیه بود، مخالفت التزامیه با علم اجمالی جایز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی اعم از این که دو حکم باشه مال یه موضوع، یا دو حکم باشه مال دو موضوع. خب هنوز مثال نمیخوام بزنم. حالا دلیل. آخه بنا شد مطلب دلیل. حالا دلیل چیه؟ پس مخالفت التزامیه در شبهه موضوعیه چیه؟ جایز مطلقا. اینا فعلا هضم نمیشه ها تا مثال نزنم. بریم سراغ دلیل بگم. این دلیل دو خطه. رفقا حفظ بشن که مثال موقعی که میزنن خوب بچسبه. دلیل اینه در شبهه موضوعیه ما یک اصول عملیه داریم که این اصول عملیه میاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. خب این معلوم نشده، حالا حذف میشه. در شبهه موضوعیه ما یک اصول عملیه داریم که این اصول عملیه میاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. بعد از این که فرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس فرد مردد اون حکم واقعی را نداره. گیج نشید. در شبهه موضوعیه ما یه اصول عملیه داریم، این فعلا مبهمه، مثال تزن حذف میشه. در شبهه موضوعیه ما یک اصول عملیه داریم که این اصول عملیه میاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. بعد از این که فرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس فرد مردد اون حکم واقعی را نداره. ادامش. و بعد از این که فرد مردد اون حکم واقعی را نداشت، پس مخالفت التزامیه در شبهه موضوعیه در حقیقت مخالفت با حکم نیست. از دوباره میخوام برگردم. بعد از این که فرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس فرد مردد اون حکم واقعی را نداره. و بعد از این که فرد مردد اون حکم واقعی را نداشت، پس در شبهه موضوعیه مخالفت التزامیه در حقیقت مخالفت با حکم نیست، نتیجتاً جایز میشه. این خیلی مجمله، عجب عبارت مجملیه. نتیجتاً جایز میشه و به عبارت فنی مخالفت التزامیه در شبهه موضوعی اصلا متصور نیست. روشن؟ این تمام. برم سراغ مثال. مثال که زدن این مسئله روشن میشه. پس ببینید رفقا، دلیل بر، خیلی سریع میگم، دلیل بر این که مخالفت التزامیه در شبهه موضوعی جایزه چیه؟ اینه. در شبهه موضوعیه ما یه اصول عملیه داریم که این اصول عملیه میاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. بعد از این که فرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس این فرد مردد اون حکم واقعی را نداره. بعد از این که این فرد مردد اون حکم واقعی را نداشت، پس مخالفت التزامیه در شبهه موضوعیه مخالفت با حکم نیست. بعد از این که مخالفت با حکم نبود، نتیجتا مخالفت التزامیه میشه چی؟ جایز. به عبارت فنی، مخالفت التزامیه در شبهه موضوعی اصلا متصور نیست. حالا هر چی که گفتم رو مثال بیاری میکنم. مثال مرعی مردده. یادش بخیر. هر چی دلیل گفتم رو مثال بیاری میکنم. مرعی مردده. ببینید رفقا، یه شوهری هست اجمالا میدونه که یا مباشرت کردن با خانمش واجبه، چون قسم خورده که مباشرت بکنه، یا مباشرت کردن با خانمش حرامه، چون قسم خورده که مباشرت نکنه. در اینجا ما دو تا حکم داریم که این دو تا حکم موضوع هر دوتاش کلیه. جشنش. ما در اینجا دو تا حکم داریم که موضوع هر دوتاش کلیه. حکم اول اینه: المرأت محلوفت علا مباشرتها یجب مباشرتها. یه حکم اول: المرأت محلوفت علا مباشرتها یجب مباشرتها. یه حکمی دارین تو لوح محفوظ نوشته شده، من براتون ترجمه کنم. این حکم معناش اینه: زنی که قسم خورده شده بر مباشرت با او، مباشرت با او واجبه. الان ببینید رفقا، اینو خود اینو بررسی بکنید، اینو بگیرید، دومی دیگه راحت. الان ببینید این حکم کلی رفقا، موضوع این حکم چیه؟ المرأت محلوفت علا مباشرتها. الان این موضوع کلیه. بریم سراغ این زن که فرد مردده. ما شک میکنیم که آیا این زن اون زنیه که قسم خورده شده بر مباشرتش، یا این زن اون زنه نیست. میگیم اصل اینه که این زن زنی که قسم بر مباشرتش خورده شده نیست. ببینید به وسیله اصل عملی، اصل عدم، من اومدم این فرد مردد را، حالا ببینید دلیل روشن میشه فرد مردد کی کیه؟ این خانم. من اومدم با اصل عملی این فرد مردد را، این زن، از اون موضوع حکم واقعی خارج کردم. حکم واقعی چی بود؟ المرأة المحلوفة على مباشرتها یجب مباشرتها. من اومدم با اصل عملی این فرد مردد را از موضوع حکم واقعی چی کردم؟ خارج کردم. بعد از اینکه این زن از اون موضوع خارج شد، پس این زن وجوب مباشرت نداره. بله، این حکم اول. حکم دوم، حکم دوم اینه، وسط مطلب نگید، حکم دوم اینه، المرأة المحلوفة على ترک مباشرتها یحرم مباشرتها. بنا شد در اینجا دو تا، چند تا حکم باشه؟ دو تا. بنا شد که در اینجا دو تا حکم باشه که موضوع هر دو تام کلیه. حالا حکم دوم اینه، المرأة المحلوفة على ترک مباشرتها یحرم مباشرتها. این ترجمه بکنم حکم را، یعنی زنی که کلیه، زنی که قسم خورده شده بر ترک مباشرت با او، مباشرت با او چیه؟ حرامه. یعنی اگر یه شوهر قسم خورده که مباشرت نکنه با خانمش، اگر مباشرت کرد حرامه. الان ببینید رفقا، این حکم موضوعش کلیه، موضوع این حکم چیه رفقا؟ المرأتون محلوفت و علا ترک مباشرت. بریم سراغ این خانم. شک میکنیم که این خانم آیا خانمیه که قسم خورده شده بر ترک مباشرت با او یا نیست؟ اصل عدمه. یعنی اصل اینه که این خانم خانمی نیست که قسم خورده شده بر ترک مباشرت با او. اصل اصالت العدم، استصحاب عدم. بعد از اینکه ما با اصل عدم، با استصحاب عدم اومدیم این خانم رو از موضوع حکم واقعی خارج کردیم، پس این خانم دیگه حکم واقعی را نداره، یعنی حرمت مباشرت نداره. ببینید الان ما با اصل اثبات کردیم که این خانم وجوب مباشرت نداره، حرمت مباشرت هم نداره. شما در اینجا درباره این خانم معتقد به اباحه بشی، یعنی این شوهر معتقد به اباحه بشه، یعنی مخالفت التزامیه بکنه، اینجا در حقیقت مخالفت التزامیه با حکم نکرده، چون در اینجا حکمی نیست. نتیجتا مخالفت التزامیه میشه چی؟ جایز. به عبارت دیگه، به عبارت فنی، اصلا مخالفت التزامیه در شبهه موضوعی متصور نیست. نگاه ها خیلی بده. ببینید رفقا، من یه مثال زدم. کدام مثال؟ مثال روز چهارشنبه، مرعی مردده. مرعی مردده یعنی چی؟ یعنی یه شوهری هست که اجمالا میدونه که مباشرت کردن با خانمش یا واجبه چون قسم خورده که مباشرت بکنه، یا حرامه چون قسم خورده که مباشرت نکنه. ما در اینجا دو تا حکم داریم که موضوع هر دو کلیه. حکم اول چیه؟ المرأة المحلوفة على مباشرتها یجب مباشرتها، یعنی زنی که قسم خورده شده بر مباشرت با او، مباشرت با او واجبه. این حکم اول. رفقا موضوع این حکم اول چیه؟ المرأة المحلوفة على مباشرتها. این موضوع کلیه. بریم سراغ این زن. شک میکنین که آیا این زن زنیه که، آیا فرد اون کلی هست یا نیست؟ آیا این زن زنیه که قسم خورده شده بر مباشرتش یا نیست؟ اصالت العدم پیاده میکنه. اصل اینه که این زن اون زنه نیست. موقعی که این زن اون زنه نبود، بفرمایید پس وجوب مباشرت نداره. خب بریم سراغ حکم دوم. ما در اینجا یه حکم دومی دیگه هم داریم. حکم دوم چیه؟ المرأة المحلوفة على ترک مباشرتها یحرم مباشرتها. یعنی چی ترجمهش؟ یعنی زنی که قسم خورده شده که مباشرت با او نشه، مباشرت با او حرام. الان ببینید رفقا، این حکم کلیه. موضوع این حکم کلی چیه؟ نگاه کنید، المرأة المحلوفة على ترک مباشرتها. بیاین سراغ این خانم. شک میکنیم که این خانم همون خانمه، یعنی فرد اون خانم هست یا نیست؟ اصل اینه که این خانم اون خانمی که قسم خورده شده برای اینکه مباشرت با او حرامه نیست. پس این خانم موقعی که فرد اون موضوع نبود، پس حرمت مباشرت هم نداره. حالا اگر این شوهره معتقد به اباحه شد، در یعنی مخالفت التزامیه کرد، اینجا در حقیقت مخالفت التزامیه با حکم معلوم بل اجمال نکرده، چون در اینجا حکمی وجود نداره. به عبارت فنی در شبهه موضوعیه مخالفت التزامی اصلا متصور نیست، این حکم شبهه موضوعیه. این صورت یک تمام شد. دانه دانه من اینجا محکم نشستم. یک خانم ما در اینجا دو تا حکم داریم در لوح محفوظ، دو تا حکم داریم در لوح محفوظ. حکم اول اینه زنی که قسم خورده شده بر مباشرت با او، کلی موضوعش مباشرت با او واجبه. یه حکم دیگه هم داریم در لوح محفوظ، اگر یه شوهری قسم خورد که مباشرت نکنه با زن، مباشرت با اون زن میشه حرام. دو تا حکم داریم در لوح محفوظ، دو تا حکم داریم و یه زن، یه موضوع مشخص. ما میاییم با اصالت العدم این فرد را از موضوع حکم اولی خارج میکنیم و با اصالت العدم این زن را از موضوع حکم دوم. نتیجه بگیری پس این زن نه وجوب مباشرت داره نه حرمت مباشرت. اگر این شوهر معتقد شد که مباشرت مباحه، اینجا در حقیقت با حکم معلوم بل اجمال مخالفت نکرده. کلن علم اجمالی از بین برد و سیعتی در اواخر کفایه که البته غلط مسلم کلام مرحوم شیخ، اصولی که در شبهه موضوعی جاری میشه، امیدوارم رو فقط سوال که میکنی نارو بینیسه، اصولی که در شبهه موضوعی جاری میشه حاکمه. حاکمه که میدونه یعنی چی؟ بعض حکومت و ورود و تخصیص و تخصص، یادتونه؟ حکومت یعنی اصلا میگه این فرد فرد اون موضوع نیست، فرد که نبود حکم نداره. و بعد از این که ما اصل عملی را جاری کردیم، حکومت پیش میاد. توجه فرمایید، اگر تخصیص باشه کلام شما درسته. حکومت یعنی میگه اصلا این فرد اون فردی که حکم داره نیست. یعنی ما با اصول عملیه که در شبهه موضوع جاری میکنیم بحث حکومت پیش میاد، یعنی اصلا اثبات میکنه که این فرد فرد اون موضوع نیست، یعنی موضوعا خارج میکنیم. بعد از که موضوعا خارج شد مشکلی پیش نمیاد. اگر تخصیصا پیش اشکال باشه، یعنی ما تخصیصا خارج بکنیم اشکال پیش نمیاد. ببینید رفقا، بحث ما در شبهه موضوعی است، ما کلن سراغ کلی نرفتیم. بحث ما روی این خانمه. عرض کردیم در لوح محفوظ دوتا حکم کلی داریم که موضوع دوتا حکم کلی هم چیه؟ کلیه، ما کاری به شبهه حکمیه نداریم. بحث ما رو این خانمه، ما به وسیله اصالت العدم اومدیم این خانم رو از موضوع حکم اول خارج کردیم، با اصالت العدم این خانم رو از موضوع حکم دوم خارج کرد. نتیجه بگیرید پس این خانم نه وجوب مباشرت داره نه حرمت مباشرت. پس اگر این شوهر معتقد میشه که مباشرت مباحه، در حقیقت با حکم معلوم بالاجمال که وجوب یا حرمت مخالفت نکرده. چرا؟ چون اساسا وجوب و حرمتی در کار نیست. با عبارت فنی براتون گفتم که اساسا مخالفت التزامی در شبهه موضوعی متصور نیست. انشاءالله رو بشه میشه. بله اصل این علم اجمال خیلی اذیت میکنه، ولی تخصیصا اذیت میکنه، حکومتا اذیت نمیکنه. این مثل این ازا شککت بین السلاس و الاربع فبن علال اکثر، روایت داره لا شک لکثیر شک، حالا کثیر و شک شک کرد بین سه و چهار، میگه حکم را نداره، میگه مگه میشه حکم را نداشته باشه؟ بله چون موضوعا خارجه. خب تا اینجا بخونین، بعد بریم سراغ قسم دوم. نمیدونم مطلب دست رفقا اومد یا نه، خیلی راحت. بله، یعنی در لوح محفوظ ما دو تا حکم داریم، درسته عزیز؟ آقا جان شوهر قسم خورده درباره این زن، نه درباره تمام زنهایی که در عالم هستی وجود داره. اون دو تا حکمی که در لوح محفوظ، موضوع اون حکم کلیه. خب حالا بیتو عبارت بینیم سراغ قسم دوم. اینجا ها رفقا سطر به سطر رسال راحت، منتها بالاخره مرحوم شیخ چی میخواد بگه مشکله. حالا بیتو عبارت، البته سر کلاس سوال خیلی کمه، ولی من جواب نمیدم ولی خب سوال کمه. اما به شبهت الموضوعیته، اما در شبهه موضوعیه، مثلا ببینیم مخالفت التزامیه در شبهه موضوعیه جایز هست یا جایز نیست. ما عرض کردیم که مخالفت التزامیه در شبهه موضوعیه جایز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی اعم از این که دو حکم باشه مال یه فرد، مثل مثال سال همین زنه، دو تا حکم وجوب و حرمت یه فرد، یا دو تا حکم باشه مال دو فرد. اگه گفتی دو تا حکم مال دو فرد مثل چی؟ مثل اون مایع مردد، من وضو میگیرم با یه مایی که مرددم که بون یا آبه، بله، حالا رو اونم پیاده میکنیم. اما در شبهه موضوعیه، یعنی مخالفت التزامیه در شبهه موضوعیه، جایز هست یا جایز نیست؟ بریم سراغ زنه. فلان الاصل، ولی اصل بنویسید، اصل عملی و عدمی، اصل عملی و عدمی. نگید کی گفته، مرحوم کمپانی نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 29. فلان الاصل فی شبهه الموضوعیه، به دلیل اینکه اصل در شبهه موضوعیه، یعنی او خانمه، این اصل چه کار میکنه؟ انما یخرج مجراه عن موضوع التکلیفین، این است روز این نیست، خارج میکنه اون اصل مجرای خودش را، ضمیر مجراه رو بزنید به اصل، اصل خارج میکنه مجرای خودش را. رفقا ولی مجرا بنویسید، مجرا در این مثال من چیه؟ زن، این زن، این زن، این زنا، این زن، مجرا یعنی این زن. اصل خارج می کند مجرای خودش را، این زن مجرای خودش را از چی خارج میکنه؟ ان موضوع تکلیفین، از موضوع دوتا تکلیف. کدام دوتا تکلیف؟ اون دوتا تکلیفی که در لوح محفوظ نوشته شده، یک المرأة المحلوفة على مباشرتها یجب مباشرتها، یه تکلیف. موضوع چیه رفقا؟ المرأة المحلوفة على مباشرتها. تکلیف دوم چیه؟ المرأة المحلوفة على ترک مباشرتها یحرم مباشرتها. موضوع چیه؟ المرأة المحلوفة على ترک مباشرتها، موضوع اینه. خارج می کند مجرایش را، یعنی این زن را، از موضوع دوتا تکلیف. عرض کردم دوتا تکلیف یعنی اون دوتا تکلیف که در لوح محفوظ نوشته شده که موضوع هر دوتاش هم کلیه. ما به وسیله اصل عملی میای این خانوم را از اون موضوع، دوتا موضوع چی میکنی؟ خارج میکنی. و یقالو، پس گفته می شود الاصل و اصل، یعنی اصل عملینه، عدم و تعلق الحلف به وضع حاضهی، اصل عدم تعلق قسم به مباشرت حاضیهی. حاضیهی یعنی چی؟ این زن. ببینید به وسیله این از این زن از موضوع اون خارج. اصل دوم و عدم و تعلق الحلف به ترک مباشرتها، و اصل عدم تعلق حلف است به ترک مباشرت این زمیره ها رو بزنید به حاضیهی، مباشرت این زن. پس ببینید با اصل عمل این زن را از موضوع تکلیف اول خارج کردیم، به وسیله اصل عمل این زن را از موضوع تکلیف دوم خارج کردیم. نتیجه بگیرید، پس این زن نه وجوب داره و نه حرمت. وجوب نداره، حرمت هم نداره، من معتقد به اباحه بشه، یعنی شوهرش معتقد به اباحه بشه، در اینجا مخالفت التزامی با حکم معلوم و بالاجمال نکرده. متوجه نیستم؟ ما نمیگیم قسم خورده شده، اصل عدم قسمه. اصلی که نه قسم خورده شده بر مباشرت، نه قسم خورده شده بر عدم مباشرت. فتخرج، یقین نداره، یقین اجمالیه، بحث حکومت پیش مده، یقین رو خراب میکنه میره. حکومت آن چه اشکال تو ذهن رفقات در صورتی که تخصیص بگیرن، نه تخصص یا حکومت یا ورود. اول بس برای صفحه یک یا دو. فتخرج المرأت به ذالک، انشاءالله روشن شده، خیلی دوست دارم تکرار کنم. پس خارج میشود زن، زن یعنی چی؟ یعنی این زن خارج می شود، این زن به ذالک یعنی به سبب اصل. از چی خارج میشه؟ از موضوع حکم تحریم و الوجوب، از موضوع دو حکم حرمت و چی؟ وجوب. براتون گفتم آقا اصل در شبهات موضوعی حاکمه. حاکمه یعنی چی؟ یعنی میاد این فرد رو از موضوع به طور کلی چی میکنه؟ خارج میکنه. پس خارج میشود زن، یعنی این زن، به ذالک به سبب اصل خارج میشه. از چی؟ از موضوع دوتا حکم. دوتا حکم چیه؟ حرمت و وجوب. نتیجه بگیریم، فیحکم بالاباحه، پس حکم میشد به اباحه. یعنی این آقا شوهر معتقد میشه که مباشرت با خانمش مباحه. من یک کلمه میخوام بگم، والا اباحه بنویسید بدون یک کلمه غلطه، والا اباحه نیست، اباحه ظاهریه. رفقا معتقد به اباحه ظاهریه میشه یا واقعیه؟ ظاهری حق نداره معتقد به اباحه واقعیه بشه. چرا؟ به خاطری که اصل عملی چه نوع اباحه‌ای رو به ارمغان میاره؟ ظاهریه. بنویسید بالاش فیحکم بالاباحه. داره تکرار میکنه مرحوم شیخ، میگه حکم میشه به اباحه. چرا حکم میشه به اباحه؟ چون این زنه در رفت از موضوع لعجل الخروج. رو بقایی بالای لعجل الخروج بنویسن به خاطر حکومت. بس حکومت انشاءالله 3-4 سال دیگه اواخر کفایه. لعجل الخروج، به خاطر خارج شدن این زن. رو بقایی این زن فرد مردد بودا، به خاطر خارج شدن این زن از موضوع وجود. رفقا موضوع وجوب مباشرت چی بود؟ المرأة المحلوفة على مباشرتها. و از موضوع حرمت، رفقا موضوع حرمت چی بود؟ المرأة المحلوفة على ترک مباشرتها، به خاطر خارج شدن از موضوع. لا لأجل ترهه ما. ای که میگیم این آقا معتقد به اباحه میشه، به خاطر این که حکمو انداخته، حکمو ننداخته، از موضوع خارج شده. یعنی اساسا حکم در کار نیست. روشنه یا نه؟ یعنی ما اثبات کردیم که در اینجا اصلا حکمی نیست. نه اینکه حکم هست، این شوهر مخالفت کرده با حکمه. لا لعجل ترهه ما، نه به خاطر ترهه وجوب و حرمت. یعنی چی؟ یعنی این آقا که معتقد به اباحه میشه، اینجور نیست که حکم رو انداخته باشه که شما بگید بابا در اینجا اصول عملی مخالفت با حکم داره جایز نیست جاری بشه. نه، اینجا حکمی ننداختیم، اساسا در اینجا حکمی در کار نیست. لا لعجل ترهه ما، نه به خاطر طرح کردن وجوب و حرمت. و کزل کلام، رفقا اینجا باشن، این داره مثال دوم رو میزنه. ببینید رفقا، یه آبی هست، من مرددم که آیا بوله یا آبه، ولی غفلت میکنم از اینکه مرددم، باهاش وضو میگیرم. بعد از اینکه وضو گرفتم تردیدم میاد، متوجه میشن که آیا این مایع بول بوده یا آب. ببینید رفقا، اگر این مایع آب باشه، بدن من طاهر ایک، روح منم طاهر ایدو، آخه وضودار شدم. ولی اگر بول باشه، بدن من نجس یک، روح من طاهر نیست دو، یعنی حدث داره. روشن؟ حالا بیرم سراغ اصل. این بدن من که طاهر بود، بعد از این که با این مایع وضو گرفتن، شک میکنم که نجس شد یا نجس نشد. استصحاب چی میکنم؟ عدم نجاست. اصل اینه که نجس نیست. چرا؟ یعنی من اومدم با این اصله، این جسممو از موضوع کلی خارج کردم. موضوع کلی چیه؟ ملاق نجسه نجسون. ببینید در مثال اول دو تا حکم بود، موضوع هر دو چی بود؟ کلی بود. اینجا عینا مثل همونه، دو تا حکم، موضوع هر دو کلی. حکم اول چیه؟ ملاق نجسه نجسون، یعنی چیزی که ملاقات با نجاست کرده چیه؟ نجس. بعد از این که من با این مایع وضو گرفتم، شک میکنم که این جسم من ملاقات با نجاست کرده یا نکرده. اصل اینه که ملاقات نکرد. این اصل اومد چه خاکی بر سر ما ریخت؟ اومد این جسم را از موضوع ملاق نجس چی کرد؟ خارج کرد. بس بدن من نجس نیست. بریم سراغ اصل دوم. ما یه حکم دیگه هم داریم رفقا که موضوعش کلی. حکم اینه نفس المتوضی طاهرون، یعنی روح و باطن انسانی که وضو گرفته طاهره. الان من که قبلا وضو نداشتم، الان شک میکنم که بعد از اینکه با این مایه وضو گرفتم، وضودار شدم یا نشدم. اصل اینه که وضودار نشدم. این اصل عملی چه خاکی میریزه بر سر ما؟ میاد این روح من را از موضوع اون حکم کلی خارج میکنه. موضوع حکم کلی چی بود؟ نفس المتوضی. بله، نفس المتوضی خارج میکنه. یعنی من الان محدثم. ببینید رفقا، الان بدن من نجس نیست با اصل، روح منم طاهر نیست با اصل. حالا ببینید، من معتقد میشم، مخالفت التزامیه میکنم با علم اجمالی. مخالفت التزامیه میکنم با علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی معتقد میشم که بدنم طاهر هست و روحم طاهر نیست. چرا معتقدشون هیچ اشکال نداره؟ چون اساسا در اینجا نجاست و طهارتی نیست که من مخالفت کرده باشم با اون حکمه. انشالله روشن شد. این مثال مال جاییست که دو تا حکمه و چند تا موضوع؟ دو تا موضوع. ببینید رفقا، این چیزی که رو مثال اول پیاده کرد رو این مثال هم پیاده کنید. ما در اینجا دو تا حکم داریم که موضوع هر دو تا کلیه. حکم اول چیه؟ ملاق نجسه نجسون. ما با این اثر چه کار کردیم؟ اومدیم جسممونو از اون موضوع چی کردیم؟ خارج کردیم. یه حکم دیگه هم داریم که موضوعش کلیه. اون حکمه چیه؟ نفس المتوضی طاهر. اصل اینه که من وضو نگرفتم. با این اصل ما چه کار کردیم؟ اومدیم روحمونو از موضوع حکم دوم خارج کردیم. موضوع نفس المتوضی بود. حالا من مخالفت التزامیه بکنم با علم اجمالی. مخالفت التزامی به اینه که من بگم بدنم طاهره و روحم پاک نیست، هدف باقیه. اینجا مخالفت التزامی اشکال نداره چون اساساً حکمی در کار نیست. حکم فعل حکم خیلی خستم شد دوست دارم به سوال گوش بدن. و کزل حکم فعل حکم به طهارت البدن و بقاء الحدث. و همچنین از سخن در حکم کردن به طهارت بدن با چه اصلی؟ استصحاب طهارت بدن و بقاء الحدث. حکم میکنیم به بقاء حدث با چه اصلی؟ استصحاب عدم وضوع، اصلی که من وضوع نگرفتم. و بقاء حدث در وضوع گرفتن به مایع مردد، یعنی مردد بین بول و چی؟ این شبهه موضوع حکمش تمام شد. صورت دو، رفقا گیج نشن. یک مرتبه شبهه خیلی لذت داره این مباحث. یک مرتبه شبهه شبهه حکمیه. حالا ببینید مرحوم شیخ چه کار میکنه اینجا. ببینید رفقا، اول من حکمشو بگم. رفقا، مخالفت التزامیه در شبهه حکمیه جایز است مطلقا. یه حکمشه، مخالفت التزامیه در شبهه حکمیه جایز است مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی اهم از این که دو حکم مال یک موضوع باشه یا دو حکم مال دو موضوع باشه. من تا هنوز مثال نزدم، فعلا من دلیل نمیخوام بگم. پس اگر از رفقا سوال کردم که در شبهه حکمیه مرحوم شیخ مخالفت التزامیه و قلبیه را جایز میدونه یا نمیدونه، باید بگیم جایز میدونه. پس صورت دوم اینه که یک مرتبه شبهه شبهه حکمیه است. عقیده مرحوم شیخ اینه مخالفت التزامیه و قلبیه در شبهه حکمیه جایز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ اهم از که دو حکم مال یه موضوع باشه یا دو حکم مال دو. حالا ببینید مرحوم شیخ قبل از دلیل اول یه نکته میگه. رفقا باید حواستون جمع باشه. نکته قبل از دلیل، مرحوم شیخ قبل از اینکه دلیل رو بگه اول یه نکته میگه، بعد از نکته میره سراغ دلیل. حالا نکته قبل از دلیل چیه؟ نکته قبل از دلیل مرحوم شیخ میفرماید که اون دلیلی که، خوب حواسا جمع باشه، اون دلیلی که دلالت میکرد بر این که مخالفت التزامیه در شبهه موضوعی جایزه، اون دلیل در شبهه حکمیه وجود نداره. من چی گفتم؟ مرحوم نکته قبل از دلیل، مرحوم شیخ میگه اون دلیلی که دلالت میکرد بر این که مخالفت التزامیه در شبهه موضوعی جایزه، در شبهه حکمیه اون دلیل وجود نداره. رفقا، اون دلیلی که دلالت میکرد بر اینکه شبهه در شبهه موضوع مخالفت التزامی جایزه چی بود؟ دلیلو گفتیم که با اصل میومد این فرد رو از موضوع حکم کلی چی میکردیم؟ خارج میکردیم. حالا مرحوم شیخ میگه اون دلیله در اینجا نیستا. میگیم چرا؟ میگه چون اون دلیلی که دلالت میکرد بر اینکه مخالفت التزامی در شبهه موضوع جایزه، در شبهه حکمیه وجود نداره. چون در شبهه حکمیه فرد مردد خودش کلیه. حواستون جمع باشه، مثال میزنم. چون در شبهه حکمیه فرد مردد خودش کلیه و یک موضوع کلی تری وجود نداره که ما بیاییم با اصل عملی این فرد مردد کلی رو از اون موضوع کلی خارج بکنیم. حالا مثال میزنم، حذف میشه. ببینید رفقا، مرحوم شیخ میگه اون دلیلی که در اونجا بود اینجا نیست. چرا؟ میگه به خاطر این که در شبهه حکمیه فرد مردد خودش کلیه و یک موضوع کلی تری وجود نداره که ما بیاییم با اصل عملی این فرد مردد رو از اون موضوع کلی خارج بکنیم. ببینید من مثال بزنم. ببینید رفقا، شبهه حکمیه من اجمالا میدونم که دفن میت منافق یا واجب یا حرام. الان ببینید، الان فرد مردد چیه؟ دفن میت منافق. رفقا الان این دفن میت منافق خودش کلیه، دفن میت منافق اینجا یه موضوع کلی تری وجود ندار در لوح محفوظ که ما بیاییم با اصل عملی این دفن میت منافق از اون موضوع کلی خارج بکنیم. لذا اون دلیلی که در اونجا می اومد اینجا نیست. در شبهه موضوعی فرد مردد جزئی بود این زن، ما می اومدیم با اصل عملی این فرد را از موضوع کلی خارج می کردیم. منتها در شبهه حکمی فرد مردد خودش کلیه، دفن میت منافق بعد از اینکه کلیه، ما یه فرد کلی تری نداریم در لوح محفوظ که بیاییم با اصل عملی این کلی را از اون موضوع کلی خارج بکنیم که اون دلیلی که در شبهه موضوعی گفته شد اینجا هم بیاد. بس ببینید رفقا، نکته قبل از دلیل چی شد؟ نکته قبل از دلیل این، اون دلیلی که دلالت میکرد بر اینکه مخالفت التزامیه در شبهه موضوعی جایزه، در شبهه حکمی وجود نداره. چرا؟ به خاطر که در شبهه موضوعی فرد مردد چی بود؟ جزئی. این زن، و وقت ما میومدیم با اصل عملی این زن رو از دو تا موضوع کلی چی میکردیم؟ خارج میکردیم. ولی در شبهه حکمی فرد مردد چیه؟ کلیه، دفن میت منافق. و زمانی که این فرد مردد کلی شد یه موضوع کلی تری وجود نداره که ما بیاییم این با اصل عملی این فرد کلی رو از اون موضوع کلی تره خارج بود نتیجه بگیریم. پس دلیلی که اونجا بود اینجا نیست. این نکته قبل از دلیل. حالا بریم سراغ دلیل. مرحوم شیخ دو تا دلیل میاره، دلیل اول دلیل دوم. دلیل دوم میمونه برای درس فردا. دلیل اول رفقا خوب گوش بدن، دلیل اول. حالا میخواییم دلیل بیاریم برای که گیش نشید، میخواییم دلیل بیاریم که مخالفت التزامیه و قلبیه در شبهه حکمیه کیه؟ جایزه. یعنی چی؟ یعنی منی که اجمالا میدونن دفن میت منافق یا واجب یا حرام معتقد به اباحه میشن، الان مخالفت التزامیه کردن این جایزه. چرا؟ دلیل اینه. دلیل در شبهه حکمیه، در شبهه حکمیه اون حکمی که معلوم بالاجمال هست، رفقا در این مثالی که من عرض کردم حکمی که معلوم بالاجمال کیه؟ وجوب و چی؟ حرمت. دلیل در شبهه حکمیه اون حکمی که معلوم بالاجمال هست فقط یک اثر داره، حکمی که معلوم بالاجمال هست فقط یک اثر داره، اثرش اینه که اطاعتش واجبه و معصیتش حرامه. رفقا گیج نشه، اون حکمی که من علم اجمالی به او دارم فقط یک اثر داره، اثرش اینه که اطاعتش واجبه و معصیتش حرامه. و با مخالفت التزامیه معصیتی محقق نمیشه که مخالفت التزامیه جایز نباشه. ببینید رفقا، اگر من معتقد شدم که دفن میت منافق مباحه، الان من معصیت کردم؟ معصیت نکردم، چون بالاخره عملا یا دفنش میکنم یا دفنش نمیکنم. ببینید، پس با مخالفت التزامیه معصیتی محقق نمیشه که مخالفت التزامیه جایز نشه. بله، این دلیل بر اینه که مخالفت التزامی در شبهه حکمیه جایزه. اگر از رفقا سوال کردن دلیل بر این که مخالفت التزامیه و مخالفت قلبیه در شبهه حکمیه جایزه چیه، میگید چیه؟ میگید اینه، میگید که بابا در شبهه حکمیه چی عرض کردن رفقا؟ اون حکمی که من علم اجمالی بهش دارم در مثال چی بود؟ وجوب و حرمت، فقط یک اثر داره، اثرش اینه که اطاعتش واجبه، معصیتش حرامه. و با مخالفت التزامیه من معتقدم که دفن مباحه، و با مخالفت التزامیه معصیتی محقق نمیشه که ما بگیم مخالفت التزامیه جایز نیست. چرا معصیت محقق نمیشه؟ به خاطر که معصیت مال عمله. بعد از اینکه من قلبم معتقدم که مباح است، بالاخره یا دفنش میکنم یا دفنش نمیکنم. اگه دفنش کردن با وجوب میسازه، اگه دفنش نکردن با حرمت میسازه. این دلیل مرحوم شیخ. توجه فرمودید؟ حالا یه اشکال پیش میاد رفقا، اینجا دستمندی رسائل آقا سه روز وقت میبره، اینجا خیلی مهمه، مطلب خیلی ساده است، دستمندی عمیق. اینجا یه اشکال پیش میاد، مرحوم شیخ اشکال میگیره. جواب میده تو جواب خیلی شکوه مطرح میشه. بیه تو عبارت دیگه به سوالم گوش نمیده. و اما شبهت الحکمیتو، آقا من اگه وسواس نبودم الان اینجا نبودم. رفقا اینا رو مباحثه بکنید، رفقا رو اینه کار بکنید. میگه آقا من همین اول درس که دیگه متوجه نشدم، این متوجه نمیشه. واقعا من زحمت میکشم رو این بیان، یعنی ساده ترین بیان رو من دیگه انتخاب میکنم بگم. سعی کنید متوجه بشید، یک بنویسید، دو مباحثه بکنید، سه سر خودتون رو بشکنید، چهار توجه فرمودید، پنج هم یه دفترچه داشته باشید. این من که دفترچه دارم، یه دفترچه داشته باشید برای سوالا. ببینید این دفترچه منه که هر که سوال کرد بلافاصله هی باز کنم جواب بدم و آدرس بدم. یه دفترچه داشته باشید، دفترچه سوالات. آقا شیطان لامصب خیلی قویه. یه سوالی که براتون اول درس پیش اومد میگید من متوجه نشدم، یه آخه این غلطه. خب متوجه نشدی، یه سوال منی سوالی که من متوجه نشدم، چه بعد این سوال میکنید؟ متوجه شدی؟ قشنگ اینو کار کنید، خوب بفهمید و پیشگیرید که انشالله کفایت درس خارج رسیدید و وقت بهتر بفهمید. چون اگر اینو خونده نشه نه کفایت روشن میشه و نه درس خارج. و اما شبهت الحکمیتو، اما شبهه حکمیه، بریم سراغ دفن میت منافق. من درباره دفن میت منافق معتقد به اباحه میشم. آقا من میدونم یا واجبه یا حرامه، معتقد میشم که مباحه. الان من مخالفت التزامیه کردم با این حکمی که معلومه به اجماله. آقا اجمالا یا واجبه یا حرامه، من معتقد به اباحه شدم. اما شبهه حکمیه فلعنه، این فلعنه نکته قبل از دلیله. میگه متوجه باشید اون دلیلی که ما برای شبهه موضوعی آوردیم اینجا نمیادا. چرا؟ به خاطری که در اینجا خود فرد مردد چیه؟ کلیه، دفن میت منافق. و یه موضوع کلی تری وجود نداره که ما بیاییم با اصل عملی این فرد مردد رو از اون موضوع کلی تر خارج بکنیم. آخه در شبهه موضوعی فرد مردد جزئی بود این زن، و دو تا موضوع کلی داشتیم. ما با اصل عملی میمونی خارج میکردیم، میگه اون دلیل اینجا نیستا، یه دلیل دیگه داره ها. درستان چند تا دلیل داره؟ دو تا دلیل. اولشو گفتیم فلعن الاصول الجاریت فیها، ارسن مراد از اصول اصول عملیه و عدمیه مروم کمپانی. فلعن الاصول الجاریت فیها، اگر رفقا اینو گوش بدن، آقا ببینید به اندازه کافی ما تقوا داریم، تعریف خودمون نکنیم، ما سلم بگیریم. اگر رفقا اینو گوش بدن، اجمالا بنویسن یا مفصلا نیسن، بعدش برن تدریس بکنن دا. حالا بله یه نفر یه سوال میکنه، بله آقا اصل مصبه چی؟ متوجه نیستی. بالاخره در حد رسول و فقه باید تدریس بکنن دا. این درس برای تدریسه، نه برای یاد گرفتن. فلعن الاصول الجاریت فیها، به دلیل اینکه این نکته قبل از دلیله، اون اصول عملیهی که جاری میشه در شبهه حکمیه. اصول عملیه چیه؟ اصل اینه که واجب نیست. من شک دارم واجب یا واجب نیست. اصل اینه که واجب نیست. شک دارم حرام یا حرام نیست. اصل اینه که حرام نیست. اصل اینه که واجب نیست. اصل اینه که حرام نیست. پس معتقد میشم به اباحه، دفن مباح. اصولی که جاری میشه در شبهه حکمیه، و ان لم تخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعیه، اگر چه خارج نمی کند این اصول جاریه مجرای خودش را. رفقا بالای مجرا باید چی بنویسن؟ دفن میت منافق. ضمیر مجراها میخوره به اصول جاریه. اگر چه خارج نمی کند این اصول جاریه، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، اگر چه خارج نمی کند مجرای خودش را از موضوع حکم واقعی. چرا؟ به خاطر یه موضوع کلی تری وجود نداره در لوح محفوظ. اگر چه خارج نمی کند، بلکانت، بلکه می باشد این اصول جاریه منافیتن لنفس الحکم، می باشد اصول جاریه منافی با خود حکم. رفقا بلیه حکم می نویسن، یعنی حکم معلومه بل اجمال. آخه شما اجمالا می دونید یا واجبه یا حرامه. میگه اصلی که واجب نیست، اصلی که حرام نیست. الان این اصولی که شما جاری کردی منافی با خود حکمه، بله تنافی داره با خود حکمی که علم اجمالی بهش داری. به خاطری که حکمی که شما علم اجمالی بهش داری یا وجوب یا حرمت، اصلا هم که جاری کرد، میگه اصلی که واجب نیست، اصلی که حرام نیست. بس این اصولی که شما جاری کردی تنافی داره با خود حکم. در شبهه موضوعی تنافی با حکم نداره، چون اساسا حکمی نبود. ولی در اینجا اصولی که شما جاری میکنید تنافی داره با خود حکم. بلکانت، بلکه می باشد اصول جاریه تنافی دارد با خود حکم. مثال که اصالت الاباحه، مثل اصالت الاباحه، یعنی اصل اباحه دفن میت منافقه. اباحه ظاهریه، مع العلم بالوجوب او الحرمته، با این که من اجمالا میدونم که واجب یا حرام. فان الاصول فی هذه، اصول عملیه فی هذه، یعنی در این شبهه حکمی. آخه شما میگی من شک دارم واجب یا واجب نیست، از عدم وجوده، شک دارم حرام یا حرام نیست، از عدم حرمته. این اصول عملیه که شما جاری کردید منافی با خود اون حکمی که شما علم اجمالی بهش دارید. فان الاصول فی هذه، اصول عملیه فی هذه، هذه رو بزنید شبهه حکمیه، منافیه، منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، تنافی داره با خود اون حکم واقعی که معلوم است اجمالا. رفقا بالای حکم واقعی می نویسن وجوب و حرمت. لا مخرجتون، رفقا این مخرجتون اتفاس بر منافیتون، این اصول عملی خارج نمی کند فرد مردد را، یعنی دفن میت منافق را، ان موضوعی، ضمیر موضوعی را بزنید حکم واقعی، از موضوع حکم واقعی خارج نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه یه حکم، یک موضوع کلی داری وجود نداره. الا، الا یعنی چی؟ میخواد دلیل رو بگه ها. آقا مخالفت التزامیه در شبهه حکمیه جایزه، به چه دلیل؟ به خاطری که اون حکمی که شما علم اجمالی بهش داری که وجود و حرمته فقط یک اثر داره، اثرش اینه که اطاعتش واجب، معصیتش حرام. اطاعت مال عمله، معصیت مال عمله. اگر شما معتقد به اباحه شدید، بالاخره یا دفنش میکنی یا نمیکنی، مخالفت عملیه نکردی، معصیت محقق نمیشه. الا این، الا ربطش بزنم، الا ما گفتیم اصول جاریه یعنی اصول عملیه با خود حکم تنافی داره. الا حالا که با خود حکم تنافی داره نترسیدا، میگه حالا که با خود حکم تنافی داره بس ما از جاری نکنیم، میگه نترسی جاری بکنیم. الا حالا فهمیدی الا به کجا میخوره؟ میگه ما گفتیم که اصول جاری با خود حکم تنافی داره، ولی که بازم جاری میشه اصولا. الا، الا ان الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، جز این که اون حکم واقعی رو فقط ولی حکم واقعی بنویسن وجوب و حرمت. در دفن میت منافق من اجمالا میدونم که یا واجب یا حرام. اون حکم واقعی که معلوم است اجمالا لا یترتب علیه اثر الا حسره، حسره رفقا، نفی الا حسره، یعنی اون حکم واقعی فقط یک اثر داره، اطاعتش واجب، معصیتش حرام، و با مخالفت التزامی معصیت محقق نشده که مخالفت التزامی بشه حرام. لا یترتب علیه اثر، مترتب نمیشه بر اون حکم واقعی اثری الا وجوب الاطاعت. رفقا بالی وجوبی نیستن عقلا، مگر اینکه اطاعتش واجبه و حرمت المعصیت، معصیتش حرامه، رفقا بالاش نیستن عقلا. ولی مفروض اگر من معتقد شدم که دفن میت منافق مباحه، من از رفقا سوال میکنم آیا مخالفت عملی کردم با علم اجمالی؟ خیر، مخالفت عملی به اینه که یه کاری انجام بدن که نه با وجوب بسازه نه با حرمت، این محاله، بالاخره من یا دفنش میکنم یا نمیکنم. انشالله روشن شد. ول مفروض انهو، فرض این است که شن چنین است، لا یلزم من اعمال الاصول، لازم نمیاد از اعمال اصول، رفقا بلی اعمال اصول خط بکشن بینیسن مخالفت التزامیه، فرض اینه که شن چنین است لازم نمیاد از اعمال اصول عملیه. چی لازم نمیاد؟ مخالفتون عملیتون له، مخالفت عملیه لهو با اون حکم واقعی، مخالفت عملیه محقق نمیشه. لیتحقق المعصیتو، برای اینکه محقق بشه معصیت. رفقا نتیجه بگیرید، نتیجه، پس مخالفت التزامیه در شبهه حکمیه جایزه. این و وجوبه همین الان ببینید اشکاله، عرض کردم مرحوم شیخ یه اشکال میگیره یه جواب طولانی میده، کم کنیم ولی خب چاره ای نبود.